قسمت قبلی این برنامه به تاریخچه موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک نگاهی کردیم و با گوشه‌هایی از نمایشگاه‌هاش آشنا شدیم. در این قسمت هم ما می‌خوایم با یکی از جدیدترین نمایشگاه‌هاش با عنوان Countdown to Zero یا شمارش معکوس تا صفر آشنا بشیم و با چند تا از محققینی که در ایجاد این نمایشگاه دست داشتن صحبت کنیم. موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک، همونطوری که در بخش قبلی هم توضیح دادیم، یکی از بزرگترین و معتبرترین موزه های تاریخ طبیعی در دنیاست که سالانه 5 میلیون بازدید کننده رو از اقصی نقاط آمریکا و دنیا به خودش جلب میکنه. این موزه که تقریبا 150 سال عمر داره، دارای یه سری نمایشگاه‌های ثابت با مجموعه‌های متعدد از انواع گونه‌های گیاه‌ها، جانورها، فسیل‌ها، سنگ‌ها و شهاب سنگ‌هاست که تنها بخش کوچیکی از اون برای عموم به نمایش گذاشته شده. بخش عظیم این نمونه‌ها که گفته میشه تعدادش به فراتر از 32 میلیون قطعه میرسه، در فضاهای مخصوص و بسته نگهداری میشن و فقط در دسترس محققین و دانشمندهای دنیا، از جمله تیم 225 نفره محققین خود موزه است که برای انجام پژوهش‌های علمی به طور روزمره با اونها سر و کار دارن. کتابخونه تحقیقاتی موزه شامل کتاب‌های نادریه که برخی از اونها هیچ جای دیگه دنیا یافت نمیشن. The research library has been part of the American Museum of Natural History since its founding.
کتابخونه تحقیقاتی موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک از زمان تأسیس این موزه در سال 1869 تا به امروز بخش مهمی از موزه بوده. مجموعه تاریخ طبیعی با این نیت منتشر شد که مردم عادی در بیرون موزه هم بتونن از وجود مجموعه کتاب‌های نادر این کتابخونه غنی مطلع بشن. کلکسیون کتاب‌های نادر ما از بیش از 14000 جلد کتاب تشکیل شده که مورد مطالعه محققین از سراسر دنیا قرار می گیرن. بعضی از این کتاب ها خیلی خاص و منحصر به فرد هستند و فقط در اینجا یافت می شن. موزه تاریخ طبیعی شامل 40 مقاله می شه که توسط یکی از متصدی های موزه، کتابدارها و همکارهای علمی ما بر اساس 40 اثر موجود در مجموعه کتاب های نادر موزه نوشته شده و هر مقاله با تصاویر رنگی مربوط به اون مجموعه همراهی میشه. در انتخاب اثرها تلاش کردیم روی نمونه های متمرکز بشیم که خیلی عادی نیستن و در واقع جزی از گنجینه موزه به حساب میاد. ما همچنین می‌خواستیم همه رشته‌های علمی که در موزه مورد تحقیق قرار می‌گیرن رو در این مجموعه جا بدیم. برابر این، کارهایی که در این جلدها پوشش داده شدن از سال‌های قرن 1600 میلادی شروع میشه و تا اوایل قرن 20 ادامه داره. در زمانی که هنوز عکاسی مرسوم نبود، برای ثبت این تصاویر باید به نقاشی‌های هنرمندهای خبره متوسل می‌شدیم. شاید پیش خودتون بگین که چرا من به عنوان یک پژوهشگر مدرن باید نیاز داشته باشم به یک چنین کتاب‌های قدیمی رجوع کنم. در اغلب موارد محققین برای بررسی توضیحات و تفاسیر اولیه از گونه‌ها سراغ این کتاب‌ها میان. برخی از این گونه‌ها امروز منقرض شده. بنابراین تنها راهی که یک دانشمند می‌تونه به اونها دسترسی داشته باشه از طریق مطالعه همین کتاب هاست. بسیاری از هنرمندهایی که این تصاویر رو طراحی میکردن خودشون اصل سوژه رو ندیده بودن و بر اساس تصاویری که براشون تعریف میشد نقاشی میکردن. گاهی این کار جواب میداد و خب گاهی هم جواب نمیداد، ولی به طور کلی میتونیم ببینیم که در اون زمان خاص مثلا چه نوع حیوان هایی کشف شده بودن.
هر قسمت از این موزه عظیم و شگفت‌انگیز میتونه ساعت‌ها بیننده رو غرق خودش بکنه. مثلا مثل بخش زیستنماها که برای اولین بار در دوران تاریخ طلایی اکتشافات موزه در بین سال‌های 1880 تا 1930 ساخته شدند و به مرور زمان با رشد و توسعه تکنیک‌های مجسمه‌سازی و تاکسیدرمی مدرن‌تر شدند. جا جورج تنها اسم یک لاک‌پشت غول پیکر بود که در یکی از جزایر آتشفشانی گالاپاگوس در نزدیکی کشور اکوادور پیدا شد و گفته میشه آخرین عضو از خانواده لاک‌پشت‌های غول پیکر در جزیره پینتا بود. به گفته محققین هر کدوم از این جزایر مثل جزیره پینتا گونه خاص خودش از لاک‌پشت‌های غول پیکر رو داره. محققین بعد از پیدا کردن جورج در سالهای دهه 1970 اون رو با خودشون به مرکز تحقیقاتی چارلز داروین بردن و بعد از اون دیگه هیچ وقت لاک‌پشتی مشابه اون رو در جزیره پینتا پیدا نکردن. دلیل اینکه اسم این لاک‌پشت رو جورج تنها گذاشتن این بود که تلاش دانشمندا برای پیدا کردن یه زوج مناسب برای او جهت جفت‌گیری بی نتیجه موند و نهایتاً جورج 100 ساله در ژوئیه سال 2012 از دنیا رفت. مسئولین خدمات پارک‌های ملی گالاپاگوس بعد از مرگ جورج تصمیم گرفتن پیکر اون رو به متخصصین تاکسیدرمی موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک واگذار کنن. مسئولین موزه هم پیکر تاکسیدرمی شده جورج رو به عنوان یک میراث فرهنگی برای کشور اکوادور به مردم اون کشور اهدا کردن. البته اونا قبل از بازگردوندن جورج به اکوادور برای مدتی او رو در موزه به نمایش گذاشتن تا توجه عموم رو به موضوع انقراض لاک‌پشت‌های غول پیکر و به طور کلی اهمیت جزایر گالاپاگوس به عنوان مکانی برای مطالعات در زمینه تکامل معطوف کنن. چرا که گفته میشه چارلز داروین بسیاری از تحقیقات با ارزش خودش رو که نهایتاً به نظریه تکامل منتهی شد در جزایر گالاپاگوس انجام داده بود. و اما نکته دیگه که این موزه رو از موزه های دیگه مستثنا میکنه نمایشگاه های علمیه که درباره سلامت انسان برگزار میکنه.
من یکی از بیماری دکتر گولند هستم و الان تقریبا 40 ساله که به بیماری مرض قند یا همون دیابت نوع 1 مبتلا هستم.
پس همونطور که گفتیم میخوام یک بایوپسی خیلی کوچیک پوست روی شما انجام بدیم.
و دکتر گولند از من درخواست کرد که در این پروژه تحقیقاتی شرکت کنم تا به مزایای انجام تحقیقات سلول‌های بنیادی در زمینه مرض قند نگاهی بکنیم.
وقتی مردم درباره تحقیقات سلول‌های بنیادی صحبت می‌کنن و یا در روزنامه نیویورک تایمز راجع به اون می‌خونن، فکر می‌کنم بیشتر به جنبه‌های مربوط به آینده این تحقیقات فکر می‌کنن. مثلا به امکان جایگزینی سلول‌هایی که در یک بیماری از بین رفتن یا به امکان بازسازی بدن انسان. در حالی که من فکر می‌کنم یکی از کاربردهای بسیار مهم اون توانایی ما برای استفاده از سلول‌ها در جهت شناسایی بیماری‌هاست. اینکه اصلاً چرا مریض می‌شیم؟ و برای کشف داروهایی که بتونیم جلوی اون بیماری ها رو بگیریم. من
الان 40 ساله که دارم با این بیماری زندگی میکنم و با این حال خودم رو تقریبا آدم سالمی میدونم، یعنی آدم خوششانسی هستم. ولی اگه طوری میشد که من میتونستم فردا صبح که از خواب پا میشم دیگه مرض قند نداشته باشم، خیلی بهتر بود. و تصور کنید چقدر خوب بود اگر میلیون ها بیمار دیگه در سراسر کشور میتونستن از شر این بیماری رها بشن، چقدر عالی میشد.
موزه در سال 2001 انستیتوی مطالعات تطبیقی ژن‌ها رو با هدف سازماندهی مؤثر پروژه تحقیقات ژنتیکی خودش بنیانگذاری کرد. تصمیم گیرندگان این پروژه مبنای راهکار مطالعاتی خودشون رو بر بررسی ذخایر ژنتیکی جاندارهایی استوار کردند که 3 میلیارد و 800 میلیون سال بر روی کره زمین زندگی کردند. دکتر جورج آماتو مدیر این مؤسسه است. This is really our genomic
and molecular biology program. این پروژه بیولوژی مولکولی و تحقیقات ژنی ماست که در واقع نقطه تمرکز اون بررسی تنوع حیاتی موجودات زنده زمین با مشاهده دی ان ای اونهاست. ما همه موجودات رو در یک طیف عظیم از میکروب گرفته تا نهنگ و حیوانات عظیم و جسه مورد بررسی قرار میدیم.
اون چه که به طور خاص مورد علاقه و توجه آماتوست بررسی عمیق در جزئیات ژن‌ها با استفاده از تکنولوژی نوین شناسی دی ان ای و درک و تأثیرگذاری بر روند تجارت غیرقانونی حیات وحش و فراورده‌های اون هست. به گفته او این تجارت حوزه نوینی از کسب و کاری که به لحاظ سوداوری در رده سوم بعد از تجارت مواد مخدر و سلاح‌های غیرقانونی قرار داره.
یکی از یافته‌های ما این بود که حیوانات وحشی عمدتاً به منظور مصرف غذایی از مرزها عبور داده میشن و از مناطقی مثل آفریقا به شرق آسیا برده میشن. برخی از میمون‌ها از جمله بابون‌ها به صورت غیرقانونی برای استفاده خوراکی از گوشتشون از آفریقای مرکزی و غربی به نقاط دیگه صادر میشن و یکی از نکات بسیار جالب پیدا کردن RNA و DNA یا همون اطلاعات ژنتیکی عوامل بیماریزای انسانیه که در میمون‌ها هم وجود داره. این مطلب نشانگر اینه که منشأ احتمالی ظهور بیماری‌های نوپدید و بازپدید و انتشار اون به مناطق مختلف جهان جابجایی حیوانات وحشیه.
آقای آماتو در ادامه میگه به زودی پروژه جالب و مورد علاقه دیگه ای رو آغاز میکنه که اون طراحی و خلق سیستم بارکد برای شناسایی و تفکیک ژن هاست.
ما یک بانک اطلاعاتی از داده های ژنی ایجاد کردیم که اساس اون بر مشاهده و آزمایش بخش کوچیکی از دی ان ای استواره و به فوریت مشخص میکنه که اطلاعات ژنتیکی اون دی ان ای با کدوم گونه از موجودات زنده شناخته شده یا حتی ناشناخته مطابقت داره.
برای همینم اگه اون یه تیکه گوشت یا پوست شبیه چیزای موجود در این جعبه در اختیار داشته باشه، میتونه با استفاده از سیستم بارکد ژنی مشخص کنه که این فراورده به کدوم گونه جاندار احتمالاً محافظت شده تعلق داره. این جعبه در یکی از مرزهای آمریکا گرفته شده. آماتو و همکاراش بیش از 9 سال بر روی شناسایی توالی ژن‌ها و گردآوری دایره المعارف ژنی کار کردند و معتقدند با این کار تأثیر مثبت و بسزایی برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی خواهند گذاشت. نمایشگاه شمارش معکوس تا صفر، غلبه بر بیماری، جدیدترین نمایشگاه موزه است که به تنوع زندگی انگلی و میکروبی نظیر موجوداتی که بیماری مالاریا رو انتقال میدن میپردازه. چی میشد اگه انسان میتونست یه بیماری مرگبار یا دردناک رو ریشه کن کنه؟ چی میشد اگه میتونستیم در آینده شاهد این باشیم که دیگه کسی از بیماری رنج نکشه؟ هدف نابودی همه موارد بیماری ها یک بلند پروازی و چالشی بزرگ برای انسانه، هرچند فواید بالقوه اون بسیار بزرگتره. تا به امروز انسان موفق به ریشه‌کنی آبله شده، اما کارکنان خدمات بهداشتی جهان نیروی خودشون رو بر بیماری های دیگه متمرکز کردند. بیماری پیوک که تا حالا میلیون ها نفر از اون رنج میبرن به زودی ریشه‌کن خواهد شد. تلاش های پیش رو برای ریشه‌کنی یا مهار بیماری های واگیری مثل فلج کودکان، مالاریا، بیماری کرم های لنفاوی و کرم های کورکننده که به مجموعه بیماری های رودخانه‌ای معروفه. مارک سیدال، پژوهشگر و راهنمای نمایشگاه این موزه در این حوزه کار میکنه.
این نمایشگاه بر ریشه‌کنی بیماری‌ها در جهان متمرکز شده. نمایشگاهی که با همکاری بنیاد کارتر راه اندازی کردیم. به عنوان راهنمای این نمایشگاه، من پاسخگوی درستی دانش در این حوزه و کار با گروه این نمایشگاه هستم.
در ماه مه 2013 مارک و گروهش به جنوب سودان رفتند تا در همکاری با بنیاد کارتر شاهد پیشرفت کار برای ریشه‌کنی پیوک در این ناحیه باشند.
این کار واقعا برای مردم ناحیه و برای توانمندی بخشیدن به جوامع محلیشون و همچنین تقویت ساختار سازمان‌های محلی در کشورشونه. این برای هر برنامه ریشه‌کنی بیماری ضروریه.
شماری از برنامه‌ها بر روی واکسینه کردن و شماری برای تصفیه آب آشامیدنی و مبارزه با مالاریا و امثال اون کار می‌کنن، اما مارک میگه بیشتر این چیزا توانمندی بخشیدن به مردم منطقه است. سوزان پرکینز هم به عنوان یک پژوهشگر و راهنمای این موزه در این پژوهش‌ها همکاری می‌کنه. تخصص او حوزه بیماری مالاریا است. تأثیرات واسطه‌های غیر انسانی مثل مارمولک‌ها یا پرنده‌ها و خفاش‌ها بر روی پشه ناقل مالاریا است. اما گفته میشه ریشه‌کنی مالاریا به چند دلیل بسیار دشواره.
یه دلیل اینه که مالاریا شباهتی با بیماری‌های دیگه نداره که ما به خوبی از عهده‌شون بر اومدیم و در حال مهار کردنشون هستیم. مالاریا اصطلاحاً یک انگل پیش‌هسته‌ایه و دارویی که ما برای درمان اون به بیمارها تجویز می‌کنیم، یاخته‌های انسانی رو هم هدف قرار میدن و این بسیار پیچیده‌تر از باکتری یا ویروسه. مشکل دیگه با ریشه‌کنی مالاریا این هست که شما در جهان نه با یک نوع انگل مالاریا، بلکه با 5 نوع اون روبرویید. از این رو راه کارهایی که ما امروز برای مبارزه با سوپر مالاریاها در جهان استفاده کردیم یا بی اثر شدن یا همون راهکارهایی نیستن که ما باید برای مالاریای معروف به وای اکس استفاده کنیم، انگلی که در آمریکای جنوبی یا آسیا مشاهده میشه.
با وجود کار مشترک بر سر موضوعات تقریبا غیر ممکن، سوزان و مارک هر دو به کارشون سخت امیدوارن. نمایشگاه شمارش معکوس تا صفر غلبه بر بیماری تا اواسط ماه ژوئیه سال جاری ادامه خواهد داشت. ملودی صفوی، صدای آمریکا.